الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در عیوب موجب فسخ نکاح بود، رسیدیم به این که آیا عقیم بودن جز عیوب مرعه یا رجل حساب می شود یا نه. گفتیم دلیلی نداریم بر این که عقیم بودن از عیوبیست که موجب فسخ است. به مناسبت رفتیم در مسائلی که امروز مطرحه که عقیم ها رو بارور می کنن. پنج صورت رو ذکر کردیم، گرچه منحصر به این پنج صورت نیست، ولی پنج صورت عمده و محل ابتلاء. اول این است که زوج دارای اسپر نیست و می آین از مرد بیگانه ای می گیرند و زرع فرهم می کنند. عرب ها می گن زرع زراعت، زرع فرهم می کنند. دوم عکسش است، مرعه دارای اون نطفه لازم نیست، از یه مرعه اجنبی میگیرند و اونجا قرار میدن. سوم این است که هیچ کدام ندارن، از مرد و زنی میگیرن، هر دو بیگانه از هم با هم ترکیب میکنند و زرع در اونجا میکنند. چهارم این است که از رجل و مرعه هر دو دارای نطفه ان، اما رحم قدرت تحمل و نگهداری تا پایان مدت رو نداره، سقط میکنه، چند ماهی که میشود میاندازه. در اینجا میاین نطفه رجل و مرعه رو میگیرند و به هم ترکیب میکنند و در فرد سالسی میکارند و زرع میکنند. و پنجم هم این بود که هر دو دارای نطفه اند و رحم زن هم قدرت داره، اما در اوائل کار باید در بیرون ترکیب بشد و تقویت بشود. بعد از ترکیب و تقویت منتقل به همان زوجه و خود همون زن بشه. شق ششم و هفتم و دهم هم هست، اجازه بدید. بله، حالا اجازه بدید من از اینا که بگم، حکم بقیه هم معلوم میشه، شقوق دیگر هم داره، ولی مهم مورد ابتلا بیشتر ایناست. حتی شقوق داره که اسپرمی رو که در بانک نطفه ها گذاشتن صاحب اسپرم مرده، حالا میخوان تلقیح کنن، به زوجه سابقش تلقیح کنن، به شخص دیگری تلقیح کنن، صور دیگری داره. و اما برای روشن شدن بحث در اینجا سه تا نکته لازمه بدون که این اصولی است که حاکم بر تمام صوره. اصل اول این است که ما از مجموع آیات و روایات میفهمیم الولد الحلال من طریقین، من النکاح و من الشبهه. ولد حلال از یکی از دو راه به دست میاد، یا از نکاح زوج و زوجه است یا از ولد شبه است. زوج و زوجه نیست، اما به گمان اینکه زوج و زوجه است نمیدانستند، شبه بوده، جهلم بوده. بله، میگیم ولد شبه دیگه، یعنی وطیه به شبه. ولد شبه یعنی ولدی که حسد من وطیه شبه. خب بنابراین اگر بیان نطفه مردی را با زن بیگانه ترکیب به هم بکنن، در رحمی بکارن، خب این از نکاح نبوده، این ترکیب از شبه هم نبوده، بلکه این حاصل از چیزی شبیه به سفاح و زناست. ما نمی توانیم در منابع قرآنی و حدیثی ولدی پیدا کنیم که از غیر نکاح و غیر ولد شبهه باشه، وطیه به شبهه باشه، جز ولد نامشروع زنا. ما قسم چهارمی نداریم از آیات و روایات، ما چیزی استفاده نمی شود. معجزات کاری نداریم، معجزات کاری نداریم، صحبتش نکنیم. بله، به هر حال اون چه مشروع اینه و غیر از این شباهت کاملی دارد به فرزند نامشروع. از فلازالک لازمه حرف کسی که بگوید این امر جایز است این است: ما این لرجلین فی آن واحد، در رحم واحد جمع بشه. چرا؟ برای اینکه شما اجازه میدید نطفه از مرد بیگانه در رحم مرئه بیگانه وارد بشه. خب ماء زوج هم وارد میشه، ولی ماءش بی نطفه، حالا ماءش بدون نطفه باشه، ولی ماء، وقت معنیش این است که در آن واحد ماء زوج بدون نطفه، ماء دیگری مع نطفه در رحم واحدی وارد بشه. کدام فقیه میتواند موافقت با این معنا بکنه و بگه این امر جایز؟ از فعلا ذالک. بله، چی نمیگیره؟ از فعلا ذالک این که حرمت زنا فقط به خاطر دخول العضو فی العضو یا به خاطر نزول ما هم هست، درسته، بدون نزول ما هم حرامه، ولی بدون شک یک غرض عمده مسئله نزول ما بوده. فبناً علی ذلک ما نمیتونیم بگیم ادله زنا فقط اشاره به همون عضو فی العضو. هم اینا ای خود حوصله کنید، اینها چیه؟ معنیش این است که ما سبب رو بهش اهمیت بدیم، مسبب رو فراموش کنیم. این مقدمه انتقاد ماه که مسببه، بگیم تمام حرمت مال این مقدمه است، اما اون زیر مقدمه دیگه حرمتی نداره. بله، اصلا گفته انما حرم الله الزنا لحفظ الانساب، بیشتر نظر رو انتقاد ماه که امام امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب کلمات قصار وقتی که فلسفه احکام رو بیان میکنه، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، تا اونجایی که میفرماید حرم الزنا حفظن للانساب، یه همچه مضمونه یا این عبارته. دوار دیگه هم داریم، ما نمیتونیم بگیم تمام حرمت مال اون مقدمه است، اما این زیر مقدمه است هیچی نیست، باور نمیشه. بازم از فعل ازالک، این سه چهار نکته شد، از فعل ازالک این که ما رجوع به اصالت الاحتیاط در اینجا باید بکنیم، نباید. مگر در بعضی از روایات نداریم که در نکاح احتیاط کن لأنه الفرج ولأنه منه الولد ولأن منه الولد، می فرماید چون نکاح منه الولده جای احتیاطه. شما میخوایی ندوه مرد و زن بیگانه رو با هم ترکیبش بکنی، یه انسان جدیدی درست کنی که نه نکاحی هست نه وطکه به شبهی هست، حداقل جای اعتیاد نیست که در باب نکاح هست که خود امام میفرماید اعتیاد کنید لأن من الولد. بنابراین این یه اصل مسلم از نظر ما و غیر این هم از نظر ما به هیچ وجه پذیرفته نیست. حالا اون انتصاب رو میرسیم، اجازه بدید من انتصاب میگم اونو که بعد. بنابراین نتیجه این شد هم ظواهر آیات و روایات و هم مسئله اجتماع ما این فی زمان واحد فی رحم واحد، این دو، و هم این که مسئله حرمت زنا تنها جنبه اون مقدمه نداره، زل مقدمه هم اساس سه، و هم مسئله احتیاط در فروج و در توالد و تناسل، همه اینها اقتضا میکند که ما اجازه ندهیم یه همچین چیزی واقع بشه. پس از این صور پنجگانه و آنچه مثل آن است، هر کدامش بیگانه به بیگانه بود حرامه میرسه. اون هم همینطوره، بازم فرزندیست که چیزی میشه. خیلی خوب، میگن در بیرون ترکیب بشه، اگه در بیرون ترکیب اجازه دادید در درون هم اجازه بدید، من فرق بین اما راه باز شد دیگه بازه. اجازه بدید من نکته دوم بگم، این نکته اول، اصل اول. و اما اصل دوم، هرگاه در این پنج صورت فرزندی متولد شد تعلق به صاحب نطفه اصلی دارد، نه به مادر جانشین، تعلق به او داره، صاحب نطفه اونه. حالا این خیال میکنه با این مثلا نطفه این زن ترکیب شده چون این زن زوجشه، اون نطفه مرد بیگانه تعلق به این زوج داره، نه، این فرزند خواه حلال زادش بدونیم که در بعضی از صورته، خواه غیر حلال زاده بدانیم، غیر ولد الحلال بدانیم که در بعضی صورته، بالاخره منتسب به صاحب نطفه است. در یک جا حکم فرزند مشروع داره، در یک جا حکم فرزند نامشروع، ولی علی کل حالین انتصاب این ولد مال صاحب نطفه است، نسبت به پدر و نسبت به مادر هر کدام صاحب نطفه معیار هستند. منتها بعضی جا صاحب نطفه فرزند حلالش میشه، بعضی وقتا فرزند حرام میشه. هر دو حکم داره، فرزند حرام هم حکم داره، فرزند حلال هم حکم داره، احکامشون با هم متفاوته. میگن الولد للفراش، الولد للفراش مال یاییست که شک داشته باشیم که مال اینه یا مال بیگانه است. اما اگر یقین داشته باشیم مال بیگانه است، دیگه الولد للفراش جاری نمیشه. و اما اصل سوم، میرسیم عجله نکنیم. و اما اصل سوم که در اینجا هست، این است در اون جاهایی که مادر جانشین هست، این ولد ولو از نطفه دیگری است ولی نسبت به مادر جانشین که زرع در رحم او شده، جنین مال دیگری است، نطفه مال دیگری است، ولی پرورش در اینجا بوده، به اندازه یه ذره بسیار کوچک مال دیگر، تمام گوشت و پوست و استخوان این که رویده از این مادر جانشینه، یک ذره مال او، بقیه مال جادر مادر جانشین هست. ما در اینجا میگیم نسبت به این مادر محرمه، نسبت به شوهرش هم محرمه، یه محرمیت پیدا میشه، اگرچه اینا بچه بچه خودشون نیست، ارث از اینا نمیبره، ولی به اینا محرمه. اما چرا محرمه به این؟ به خاطر اولویت از رضا. شما در باب رضا میگه یه 24 ساعت به طور کامل بدون هیچ غذا، بدون هیچ شیر دیگری، اگر از شیر این بخورد یه ذره گوشت و پوستش میروید، شما میگید در اونجا محرمه. در اینجا که تمام گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی و همه چیزش از این مادره، به علاوه از هر فقیه سوال بکنید این پسر از این مادر جانشین متولد شد بعد از 9 ماه، حالا بزرگ شد میخواد با همین ازدواج کنه، هیچ فقیه اجازه میده برگرده به این ازدواج کنه؟ به یقین نیست. درسته، ما اولویت میگیم، یعنی میگید فردا این پسر با این ازدواج با قابله مکروهه. قابله این که 9 ماه در شکمش بوده، حالا متولد شده میخواد برگرده به این ازدواج کنه؟ احدی نمیگه این رو، هیچ فقیه نمیتونی همچی فتوایی بده. اجازه بدید، حالا با شوهر چرا محرمه؟ برای این که ربیبه خواه نسبی باشه خواه رضایی باشه، بر شوهر حرامه. یه زن یه دختر شیر داد، این دختری که شیر داد بر شوهرش حرام میشه. میدونم اگر یه زنی ربیبه ای داشت شیر داد، ربیبه رضایی، من دارم میگم، ایشون میگه ربیبه غیر رضایی هم داریم، مگر ما نمیدونیم ربیبه غیر رضایی؟ نه، این شوهر، شوهر دیگه. این زن از شوهر دیگری یه بچه دختر شیر داده، حالا آمده زن دیگری شده، اون دختر رضایی بر این مرد حرامه؟ چی؟ بحثش گذشت. اینا بحثاش گذشت. خب آقایون فراموش کردن گرفتاری های روزگار و تورم و ممرم و فیلم ها و میم ها و اینا حواسا رو فرد کرده است. به هر حال بگذرم، حالا بیام اجازه بدید من این پنج صورت رو بگم تمامش کنم. من میخوام مسئله بعدم امروز بخونم، از که نمیرسم. و اما از این پنج صورت سه صورت حرام، بس نداره. صورت اول حرام به علت این که نطفه ان رجل آخره، اسپرو از بیگانه میگیره. صورت دوم حرامه چون تخمک رو از بیگانه گرفتن. صورت سوم حرامه چون هم اسپر هم اوول هر دو رو از بیگانه گرفتن. ولی در اینجا یه راههایی هست برای اینکه حلالش کنن. وان این است که بیان اسپر و تخمک زوج و زوجه ای رو بگیرن به اینا بدن، مثل صور بعد که میاد. اگر زن و مرد حلالی باشه اشکال نداره، اما زن و مرد بیگانه باشه اشکال داره. یه راهی دارد به این که این زن از شوهرش طلاق بگیره، طلاق بگیره، عده هم بگذاره. بعد خوب دقت کنید، به نکاح موقت مردی در بیاد ولو اون مردو نبینه. به نکاح موقت مردی در بیاد ولو اون مردو نبینه، ولی حلال به هم شدن. اسپر او رو بگیرن با نطفه این زن ترکیب کنن و در رحمش ترکیب کنن و این ترکیب بیرون باشه. حالا که این زن به واسطه عدم دخول مدتش گذشت، برگردد به عقد شوهرش در بیاد، اون وقت این چیز حلالی بوده که اون وقتی که ترکیب به هم شد اینا زوج و زوجه بودن. اون وقتی که ترکیب به هم کردن اینا زوج و زوجه بودن، شرعاً حرام نبود. حالا از زوجیت او خارج شد، به زوجیت زوج اولش در آمد، به عنوان مادر جانشین میان به این بله منتقل میکنن. بله عکسش هم هست، در مردم میشه همونطور. نشده قبل از وارد شدن رحم مدت تمام میشه، عده هم نداره، دخول هم حاصل نشده، عده هم نداره. هیچی نسبت به شوهر هیچی، فقط برای زن. زن مادر حقیقیه، اینجا مادر جانشین هم نیست، مادر حقیقیه، اما نسبت به شوهر، نسبت به شوهر جنبه محرمیت پیدا میکنه. بگذرم. فبنا ان علی ذلک، تا نیاین اینا رو جدا نکنن، با اون بیگانه نکاح نکنن، نطفه ها رو ترکیب نکنن، حلیتی حاصل نمیشه. این سه صورت. و اما صورت، اجازه بدید، و اما صورت چهارم این است که زوج و زوجه نطفه خودشون رو برمی‌دارن، به خودشون تزریق میکنن. منطقه ببخشید نطفه اینها رو برمیدارن با هم ترکیب میکنن و به مادر جانشینی میدهند. آیا این کار جایزه یا نه؟ اصلا مادر جانشین جایزه یا نه؟ طلاقی نیست. این زن و مرد هر دو با هم صورت چارمه میگن، هر دو نطفه شون قابلیت داره، رحم استعداد نگهداری ندارد. میگیریم از اینا نطفه ها رو با هم ترکیب میکنیم، حلال، الولد الحلال، منتها جایی برای پرورشش نداریم، میبریم از یک رحم ثالثی استفاده میکنیم تا این رو پرورش بده. اسم اون رو میزن مادر جانشین. رحم استیجاری هم میگن الام المستأجره، ام مستأجره هم میگن. آیا این کار جایزه؟ این کار اولا اذن زوجو میخواد، که اگر اون زن یه وقت یه زنی شوهر نداره ام مستأجره میشه، خب بحث نیست. اما اگر زوجی داشته باشد اون زن، اجازه شوهر بدون شک جایزه، چون مزاحم حق او هست. وقتی که در رحم این نه ماه پرورش پیدا میکنه، دیگه بچه از او قابل انعقاد نیست، مزاحم حق زوج هست. اگر اجازه بدید، اگر شوهر نداشته باشه بحثی نیست، اگر داشته باشد اذن او لازم. این یک. علاوه بر این، آیا بدون نظر و لمس حرام این کار انجام میشه؟ مگر اینکه شوهرش طبیب درجه یک این برنامه باشه، و الا بدون نظر و لمس حرام عادتا نمیشه. پس خودش اجازه، وسط مطلبه، وسط مطلبه، وسط مطلبه، در اینجا اجازه بدید نظر و لمس حرام در اینجا اصلش جایز. اون سه سودن اصلش جایز نبود، دیگه کار به نظر لمس حرامش نداریم، اصل جایز نبود. این صورت چهارم اصلش جایزه، دلیلی بر حرمتش نداری. اشکال نداره، مثل رضای دیگه، ما نیست، جنینه. میگن دوتا مادر، ما نیست، جنینه آقای عزیز. بگذرم آقا، جنین، اجازه بدید هیچ دلیلی بر حرمت انتقال جنین نداریم. این جنین است و تداخل میاه نیست. این درست مثل یه دانه گندمی است که در زمینی کاشته شود، از زرع هم زارع میشه اونجا. اینجا بله، این کاشته شده، مال اونه، اینم ام مستأجره است. منتها گاهی ضرورت ها ایجاب میکنه که این نظر و لمس حرام رو ما انجام بدیم. چه ضرورتی؟ اون پدر و مادر از نداشتن فرزند فوق العاده در عذابند، داره زندگانشون متلاشی میشود، دارن خودکشی میکنند، طوریست که یه ضرورتی آمده، دوای درد کسی هست، اونم درد جانکاه. ما به خاطر این ضرورت اجازه این نظر و لمس، حالا لمسش میشه نباشه، به علت اینکه از دستکش های استفاده میکنند و اینها، ولی نظر حرام غالبا درش هست، و مگر در صورت ضرورت ما اجازه بدیم، بدون ضرورت نمیشه. بله بله. و اما صورت پنجم جایی بود که مال همین ها رو در رحم همین زوجه، این که دیگه مادر جانشین هم نداره، نطفه من از زوج و زوجه است، ترکیب بیرون، تقویت بیرون، کشت درون، مادر واقعیه، مادر جانشین. ولی باز همون مسئله نظر و لمس حرام در قالب موارد هست که اگر گرفتار ضرورتی باشد این زن، از باب اضطرار و ضرورت، همونطور که طبیب معاینه می کند، گاهی طبیب غیر همجنس، همجنسش هم جایز نیست، چون ان نظر الی العوره حرامون ولو به همجنس. بعضی ها خیال می کنند فقط غیر همجنسش حرامه، غیر همجنسش حرامتره، همجنسش هم حرامه، مگر اینکه شوهرش باشه دیگه برای همه حرامه، محارمش هم حرامه. فعلا هازا این نظر و لمس حرام رو ما باید با یه مجوزی درستش کنیم، اگر مجوز شرعی باشد قائل میشیم. این هازا تمام الکلام در این صحبت مسئله. میخواستم مسئله بعد رو بخونم، مثل اینکه آمادگی در قیافه آقایون نیست. و صلی الله علیه و سلم.